بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 258 صفحه 225 سطر دهم استاد انصاری 19/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت
الرحیم و بهی نستعین. قال علی ابن الحسین علیهم السلام اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبغض. خدایا پناه میبرم بر تو از این که مردم مرا به خاطر این که قرب به تو دارن دوست داشته باشند، به خاطر این که قرب به تو دارم به این گمان به این زن دوست داشته باشن و حال اون که تو مرا دوست نداشته باشی. اللهم اینی اعوذ بک ان احب فیک، مردم مرا دوست داشته باشن به خاطر تو، و انت لی مبغض. بهار الانوار جلد 78 صفحه 140 و عذره التفرت و التداخل فی فطرت العقل یکون باطلا و استلزم الوهمی فکیا لما تساوت الاجزا تباعا فعلما. و عذره ای عذر النظام التفرته مفعول و تداخلا عطف علی فی فطرت العقل یکون باطلا حکی ان النظام تشبس فی الحرب عن الالزام بجواز تفرته و تداخل فی امکان القطع المذکور و به جواز تداخل فی حفظ نسبت المذکوره سلام علیکم. و ربما یتمسک یا و ربما یتمسکو فی جواز تفرته به دلوین علا رأس حبل مشدودن و طرفه الاخر مشدود طرفه الاخر به وتد فی منتصف بئر مع کلاب یجعل فی ذلک الحبل عند الوتد و یمد به فالدلو و الکلاب یصلان الی رأس البئر معا فالدلو قطع مسافة البئر حينما قطع الكلاب نصفه من غير وقوف للكلاب بالضرورة وفيه أن الدلو يتحرك بحركة أسرع لأنه يتحرك بمحركين أحدهما الكلاب والآخر الوتد والقوم استدلوا به على بطلان الجوز فإنها هنا سريعا وبطيئا فالسريع إذا قطع جزءا فالبطيء إما أن يقطع جزءا فيلزم عدم لحوق السريع البطيئا و اما یقطع اقل من جزء فیلزم الانقسام و اما یسکن و هو باطل لشهادت الحسه بخلافه بل یلزم وجود المعلول بدون علته التامه لان حرکت الکلاب علت لحرکت الدلو فکیف یتحرک هذا و یسکن ذاک و استلزم الانقسام الوهمی و قد یطلق الانقسام الوهمی و یراد بهی ما یعم الفرضی و و هازا هو المراد هنا فکیان و ذالکه و ذالک الاستلزام لما مصدریتون تساوت الاجزاء تباعا هو مصدر صفت ذاتیت لشی سوا اون کانت حرکتن و سکونن او غیرهما و سوا اون کانت مصدریته ان شعور املا فهو اعم من الطبیعت من وجهین فعلما و فیه اشارتون الى بطلان مذهب زیمقراطیس. بحث در مذهب نظام بود در اجزای تشکیل دهنده جسم طبیعی که او معتقد است که جسم طبیعی بسیط یا مفرد مرکب است از اجزای لایتجزای غیر متناهی. ایشان دو تا برهان اقامه کردند بر رد نظریه نظام، یکی برهان قطع بود و دیگری برهان تناسب. نظام از این دو تا برهان تخلص پیدا کرده و جواب داده به این که قائل به جواز تفره و تداخل شده. اما در مورد برهان اول که اگر چنونچه جسم طبیعی مرکب باشه از جواهر فرده غیر متناهیه، لازمش اینه که هیچ پهلوان تندروی نتواند حتی یه میلیمتر راه را طی بکنه، قطع بکنه. در اونجا گفته که ما قائل به تفره میشیم یا قائل به تداخل میشیم، و با تفره و تداخل از این بنبست رهایی پیدا می کنیم. بله درست است که مسافت اینجا تا مدرسه فیزیه، بلکه مسافت یه میلیمتری، یه سانتیمتری، یه وجبی مرکب است از اجزای لایتجزای غیر متناهی، اما در این حال هم شخص می تواند این مسافت را طی بکنه در زمان متناهی، به خاطر این که تفره میره. مثلا پارو یه جزئی که گذاشت 100 تا جزء دیم رها میکنه و میپره به اون اجزای بعدی با تفره. درست است که اجزای مسافت از اینجا تا مدرسه فیزیه که این اسفالت ها باشه یا زمین باشه غیر متناهی است، و اما تفره جایزه. و تفره عبارت از این معناست که یه متحرکی از یه مکانی به مکان دیگر منتقل بشه بدون این که مسافت بین هما را طی بکنه. هیچ، یه متحرک از مکانی به مکان دیگر منتقل بشه که بین این دوتا مکان هم فاصله باشه، بدون طی کردن فاصله بین این دوتا مکان از این مکان به اون مکان منتقل بشه. البته حساب تیل عرض اونها معجزاته، اونها کرامات انبیا و ائمه و اولیاء علیهم السلام هست. اونها هم بر حسب این که معجزات هم روی علل و عوامل در هم فشرده شده مرموزی که جز انبیا و او ائمه علیهم السلام وقوفی برش ندارن انجام بگیره، اون هم علل و عواملیست. همینطوری که وسائلی نبود برای طی کردن مسافت بین مکانی و مکانی دیگر و بعد وجود پیدا کرد، ممکنه وسائل مرموزی هرچه هست یا اینکه خارق عادته، اونها حسابش درسته. و اما انسان از اینجا که یه مکانیه به مدرسه فیزیه منتقل بشه بدون این که به هیچ وسیله ای مسافت بین اینجا و مدرسه فیزیه را طی کنه، این نمیشه، این تفره است. و باطل بودن تفره بدیهی است، ضروری است، کسی دیگه برهانی برش اقامه نکرده. یکی تداخل، یک جسمی در جسم دیگری نفوذ پیدا بکنه به طوری که مکان این دوتا جسم یکی بشه و اندازه شونم به همون جوری که بود اندازه این جسم باقی بمونه، این تداخل بهش میگن، اینم باطل. البته یه استکان وقتی پر آب میکنن و استکان به حال خودش باقیه و رو مکان خودش باقیه، این نباید به حساب تداخل آورد. چرا؟ برای که درون استکان خودش مکان آبه، آب در یه مکان قرار گرفته، استکان هم در یه مکان قرار گرفته. یا چاهایی که مثلا میزنن همینطور زمین رو میکوبه و میره ته، در اینجا، اینجا هم تداخل نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است یک خلل و فرجی در زمین هست و این چاه وقتی همینطور میکوبه و میره ته، خاکم بیرون نمیاره، اون خلل و فرج پر میشه. پس بنابراین تفره عبارت از این معناست که یک قطعه آهنی که پر باشه، یک قطعه آهن دیگری هم در این فرو بره، به جوری که مکان این دوتا یکی بشه و اندازه این هم هیچ بیشتر نشه، این تداخله و این هم نمیشه، محاله. کدام؟ نه، اون جهش و اینها که گفته میشه اون چیزی دیگه. حالا اصلش گفت که بله، حالا گفت که عرض کنم، حالا اصلش هم فیه مافی، لکن بنده میخوام عرض بکنم که یه جسمی از مکانی به مکان دیگر منتقل بشه بدون این که مسافت بین این دو مکان را طی کنه، حالا با هواپیما طی بکنه، عرض بکنم که با تیول عرض طی کنه، طی کرده، باز به تیول عرض، با تیول عرض طی کرده. نه، اون چیزی دیگه. حالا اولا جهش پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی چی چی؟ یه چیزی تبدیل به چیزی دیگه میشه، صورت عوض میشه. انقلاب عبارت از این معناست که صورتی بر حسب گفته مشا، این یه صورتی فساد پیدا میکنه، یه صورتی کون پیدا میکنه، کون و فساد میشه. به گفته صدرالمتعلهین صورت رو صورت میاد، اون انقلاب اینجوریه. اما یه جسم، این ساعت از این مکان منتقل بشه به اون طرف حسینیه، در حالتی که مسافت بین این دو مکان طی نکنه، این تفریه نمیشه. عرض میکنم که حالا بنده نمیدونم جهش یعنی چه و معنا چی چیه، چی جوری میشه. و همچنین تداخل، یه جسم در جسم دیگری فرو بره. البته مثل این چاه ها عرض کردم، اینا خلل و فرجی در زمین هست، اونا در هم کوبی نمیشه، اینها میرن اون خلل و فرج رو پر میکنن، اونها نه. یا اینکه یه استکان، خب آب تو استکان که ریختی، مکان آب جداست، اون فضایی که در استکان باشه اشغال میکنه، استکان هم جای خودشو داره. اما یه جسم در جسم دیگری فرو بره به طوری که یه مکان داشته باشن و یه اندازه، این نمیشه. اما نظام آمده به هر دوش قائل شده، گفته که ما از برهان اولی که برهان قطع باشه، هم با تفره جواب میدیم هم با تداخل. میگیم که این متحرک این اجزاء غیر متناهیه را طی میکنه در یه زمان معین، اما تفره به کار میبره، از یه جزء میپره به جزء دهمی، به جزء صدمی، به جزء هزارمی، جزء طی میتونه بکنه. این که ما میبینیم یه متحرک معین یه مسافت معینه را در یه زمان معین طی میکنه، به خاطر اینکه تفره میره. یا تداخل، این اجزاء درسته که غیر متناهیان، اما این اجزاء غیر متناهیه در هم فرو میرن به جوری که مکانشون یکی بشه، مثلا 100 تا جزء الهیت جزا یا 1000 جزء الهیت جزا یا 1 میلیاردش در هم فرو میره به جوری که مکانشون یکی بشه و اندازه شون هم یکی بشه. این جوریه که شخص میتواند یه مسافتی که مرکب از اجزاء الهیت جزای غیر متناهی است طی بکنه. پس از برهان اولی نظام جواب میده، هم با تفره هم با تداخل. از برهان دومی که برهان تناسب باشه، با تداخل جواب میده. میگه که شما گفتید که نسبت حجم به حجم مثل نسبت اجزا به اجزاه، و اون جسمی که فرضاً ما درست کردیم از اجزاء متناهی، حجمش متناهیه، اون جسمی هم که تو میگی مرکب از اجزاء غیر متناهی است، اونم متناهیه، چون تناهی ابعاد ثابت شده و نسبت حج به حج نسبت اجزا به اجزا چطور میشه که حج متناهی باشه و اجزا غیر متناهی باشه؟ جواب میده به تداخل، میگه بله، اینی که کوه هیمالیا هم متناهی هست حجمش و اجزایش غیر متناهی است به خاطر اینه که این اجزا در یکدیگر تداخل میکنن، لذا حجم متناهی به وجود میاد. عرض میکنم که و تفره و تداخل هر دو باطل است، بل بداهت و ضروره احتیاج به اقامه برهان بر بطلانش نیست. حالا یا نظام یا دیگران گاهی متمسک میشن برای جواز تفره به این مثال، میگن تفره جایزه و مثالی هم ذکر میکنن که بله در خارج هم واقع. اگر چنون که ما یه چاهی داشته باشیم که 100 متر عمق این چاه باشه، در وسط این چاه که 50 متری باشه یه میخی بکوبیم به دیواره یه چاه و یه تنابی به اون میخ آویزون کنیم که سر اون تناب هم یه دلوی باشه، 50 متری چاه که منتصف البئر باشه یه میخی بکوبیم به دیواره چاه و یک تنابیم دلوی سرش ببندیم و آویزون کنیم به این میخ، بعد از بالای چاه 100 متری یه تناب دیگری هم تهیه کنیم، یه قلابیم بهش ببندیم و این تناب رو بفرستیم تو چاه تا برسه به نصفه چاه. به نصفه چاه که رسید، اون قلابی که سر این تنابه بیاندازیم در اون تنابی که دلو به سرش بستیم، اون تنابی که یه طرفش دلو و ته چاهه یه طرفش هم بی میخ بنده، از بالا ما یه تنابی آویزون بکنیم برسه به نصفه چاه. وقتی رسید به نصفه چاه، این قلابا بیاندازیم گل این تناب، تنابی که دلو به سرش بستیم، و این بند را بکشیم به وسیله این قلاب بالا. در اینجا دلو با قلاب، دلوی که سر اون تناب اولی است با قلابی که سر تناب دومی است با هم میان بالا. وقتی با هم آمدن بالا، دلو 100 متر راه را طی کرده در حالتی که قلاب 50 متر راه را طی کرده و با هم هم آمدن بالا، و ناچار ما باید بگیم دلو نصف چاه را تفره زده، ولی نمیشه. این قلاب که سر اون تناب دومی بود و سر اون تناب دست ما بود بالای چاه که فرستادیم تا نصفه چاه به گل اون تناب انداختیم که دلو به سرش بود، این قلاب با اون دلو هر دو با هم آمدن بالا، در حالتی که دلو 100 متر راه را طی کرده که تمام عمق چاه باشه و اون قلاب 50 متر راه را طی کرده که نصف عمق چاه باشه، با هم هم آمدن. در اینجا دلو متحرک بوده و قلاب هم متحرک بوده، هر دوش متحرک بوده، هر دو هم با هم بودن، همراه هم حرکت کردن، همراه هم اومدن بالا. در اینجا ناچار باید بگیم تفره، باید بگیم که این قلاب 50 متر تفره رفته تا این که همراه این دلو آمده بالا، ولی تفره نرفته بود نمیشد، همراه هم حرکت بکنن، همراه هم بیان بالا. این دلیل آوردن بر جواز تفره. چرا؟ ملاحظه می‌فرمایید قلاب وقتی انداختیم گل اون تنابی که به اون طرفش دلو بستیم، هنگامی که قلاب از نصف چاه حرکت میکنه، دلو هم از ته چاه حرکت میکنه، با هم هم آمدن بالا. چرا با هم آمدن بالا قلاب و هر؟ حالا ملاحظه فرمایید، حالا جوابش، حالا ببینیم چه جوری میشه. اینجا عرض کنم که مرحوم حاجی علیه الرحمه می فرمایند که نه، اینجا به حساب درست دقت نشده. چرا؟ برای این که دلو دو تا محرک داره، حرکتش سریع تره چون دو تا محرک داره. اما قلاب یه محرک بیشتر نداره. اما محرک قلاب همون دست ما هست که از بالای چاه این را داریم میکشیم بالا با این تناب، یه محرک بیشتر نداره. و اما دلو دو تا محرک داره، یه محرکش قلابه و یه محرکش هم او وتد هستش که محکم اینجوری گرفته. حالا یه حساب علمی هم داره که ما یه وقتی هم تو ذهنمون بود، الان هرچی فکر کردم تو ذهنم نیامد. این دلو که از چاه میکشن یه چرخ روش میگذارن، قدیما چرخ میگذاشتن، و هرچی چرخ عرض قطر چرخ زیادتر باشه دلو زودتر میاد بالا، مثل که این چرخ وقتی میچرخه این تناب از این بر و این کمک میکنه به بالا آمدن دلو، به جوری که اگر بدون چرخ همین دلو از چاه بخوان بکشن خیلی یا کنتر میاد بالا یا مثلا قوه بیشتری لازم داره. و اتفاقا هرچی این چرخ قطری زیادتر باشه بیشتر حرکت میکنه. عرض کردم حالا یه فرضیه علمی هست در اینجا که بنده تو ذهنم بوده، هر چلان فکرش کردم تو ذهنم نیومد. وقتی این قلاب یل اون تناب افتاد، دلو دو تا محرک پیدا میکنه، یکی اون قلابه که او را داره بالا میکشه، یکی هم خود این وتد هست که فشار میاره به این بند که این زودتر این دلو بیا بالا. پس بنابراین در اینجا تفره نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حرکت دلو و حرکت قلاب از نظر سرعت و بعد مساوی بود، بله این حرف شما پیش می اومد، لکن نه، حرکت دلو سریع تره و حرکت قلاب بطیع تره. چرا؟ برای که او دوتا محرک داره و این یه محرک داره. اینه. نه حالا نه دقت بفرمایید. وقتی افتاد، اگر چنونچه مثل که از این طرف او میکشه، چون بسته به او هست، زودتر این میاد بالا. قلاب وقتی میخواد بکشتش اصلا زودتر میاد بالا، مثل که او گرفته از اون بر چیز هست. دقت بفرمایید، یه چیزی بندی اینطوری باشه، اینجوری قلاب بیندازی، هی این میکشتش بالا و این هم که بسته به اون طرف هستش کمک میکنه با آمدن این به بالا. این مثل که شکی درش نیست و ما با اهلش هم سوال کردیم و اینها، عرض کردم یه فرضیه ای هست که این دو تا محرک میشه و این تقریبا شکی در شاید نباشه. پس بنابراین تفره جایز نیست. مرحوم حاجی میفرمان بلکه با این مثال ممکنه کسی ابطال بکند جزء الایت جزا را. نه تنها این تأیید نمی کند نظریه نظام را، بلکه اصلا جزء الایت جزا را در هم میشکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم در این مورد یه متحرک سریعی است که دلو باشه و یه متحرک بطیعی است که قلاب باشه. میگیم که اگر چنون چه هر وقتی اون متحرک سریع به قدر یه جزء الایت جزا این محیط چاه را طی میکنه، اون متحرک بطیع هم یه جزء طی میکنه، مثلا هوایی که تو چاهه یا همین سطح دیواره چاه را داره طی میکنه میاد بالا، اگر اون وقتی که متحرک سریعی که دلو باشه به قدر یه جزء الایت جزا این مسافت رو طی بکنه، قلاب هم که متحرک بطیع باشه به قدر یه جزء الایت جزا طی بکنه، که لازمش اینه که سریع به بطیع نرسه، و حالون که متحرک سریع به بطیع میرسه و ازش ردم میشه بالحس ولایا. و اگر چنون چی بگیم که در وقتی که متحرک سریع به اندازه یه جزء مسافت رو طی میکنه، متحرک بطیع به اندازه نصف جزء الایت جزا مسافت رو طی میکنه، لازمش انقسام جزء الایت جزاست، معلومه جزء الایت جزا نصف داره، نصفش هم نصف داره و هاکس. و اگر چنون چی بگیم که در وقتی که اون متحرک سریعی که دلو باشه حرکت میکنه، متحرک بطیعی که قلاب باشه ساکن میشه، صبر میکنه تا اون سه چهار جزء که طی کرد بعدن اینم یه تکونی به خودش بده و حرکت بکنه، اینم نمیشه. چرا؟ برای که قلاب علت حرکت دلو هستش و اگر چنونچه قلاب ساکن بشه و سکون پیدا بکنه چطور دلو حرکت میکنه؟ دلو دو تا علت داره، دو تا علت البته قدر مشترک. برای اینکه یه محرکیش که همین قلابه، یه محرکیش هم که وتده، وقت چجور میشه که متحرک بطیعی که قلاب باشه یه چند لحظه ساکن بشه تا این متحرک سریعی که دلوه چند جز به اندازه چند جز لایت جزا حرکت بکنه بعد این تکونی به خودش بده؟ خب یه قلاب ساکن شد باید دلوم ساکن باشه. چرا؟ برای که جز علتش هست. وقت معلول بدون علت تامش میشه. چرا؟ برای که وتد با قلاب دوتا علت تامه یه حرکت دلو میشن. چی دو میشه که دلو حرکت بکنه و حال اون که قلاب ساکن باشه؟ پس ناچار باید بگیم که جز الهیت جزا نداریم و در وقتی که این متحرک سری به قدر یه جز حرکت میکنه، متحرک بطیعی که قلاب باشه به قدر نصف جز حرکت میکنه، پس جز الهیت جزا نداریم. تا اینجا رد نظریه نظام بود. بعد ایشان میپردازن به رد نظریه زیمقراطیس. در اینجا عرض میکنم که چنانچه استاد شهید شیعه مرحوم آیت الله مطهری قدس سر رو در همین جزوشون ملاحظه فرمودید، مرقوم فرمودن، نظریه زیمقراطیس از دو نظریه ترکیب شده. نظریه اول اینه که بله، اجسامی که ما متصل میبینیم متصل نیست، به چشم ما میاد که متصل هست و پیوسته هست، بلکه گسسته هست. این یکی برخلاف نظریه حکما. یکم این که این اجزا اجزای صغار سلبه‌ای هستند، اجسامی هستند که از بس خرد و ریزن قابل تقسیم خارجی نیستن، اما قابل تقسیم وهمی هستند. حکما دقت بفرمایید، حکما نظریه دوم نظام را مورد بحث قرار میدن و ابطال میکنن، کاری به نظریه اولش ندارن. حالا ندارن شاید به خاطر این معنا باشه که این نظریه دوم ابطال شد، نظریه اول هم قهرن ابطال میشه. و اون چه علم جدید ثابت کرده؟ علم جدید ثابت کرده که همینطوری که زیمقراطیس میگه، یعنی علم جدید قسمت اول نظریه زیمقراطیس را تأیید کرده، قسمت دومش را ابطال کرده. حکما اون قسمت از نظریه زیمقراطیس که علم جدید ابطالش کرده برهانی بر بطلانش اقامه نکردن، بلکه همون قسمت دوم نظریه زیمقراطیس که علم جدید ابطالش کرده حکما همون را ابطال کردن. پس الان نظریه علم جدید با نظریه حکما یکیه. علم جدید میخواد بگه برخلاف نظریه زیمقراطیس که میگفت اجسام مرکبند از اتم ها و این اتم ها و این ذرات اتمن یعنی نشکن هستن، علم جدید میخواد بگه نه، اتم نیستن، شکستنی هستن، نشکن نیستن. و حکما هم همون قسمتی که علم جدید تأیید کرده، همون قسمت از نظریه زیمقراطیس که علم جدید رد کرده، حکما هم همین قسمت را رد کردن. اما قسمت اولی نظریه زیمقراطیس که علم جدید تأیید کرده که الان این کتاب به نظر ما میاد که متصل واحد هست اما مرکب از اتم هایی است، این را حکما برهانی بر بطلانش اقامه نکردن. شاید به خاطر این که اگر نظریه دوم نظام ابطال بشه قسمت اول نظریش هم باطل خواهد بود. عرض میکنم حالا در اینجا تا این قسمت رو بخونیم که عبارتش و عذره ای عذر النظام التفرته مفعول و تداخلا عطف علیه. عذره عذر مصدر مضاف شده به فاعل خودش و تفره هم مفعولشه، تداخل هم عطف بر تفره هست. و جواب دادن و عذر آوردن نظام از این دوتا برهانی که بر رد نظریش اقامه شد، عذر آوردنش و جواب دادن نظام از این دوتا برهان با تفره و تداخل، این جواب دادن نظام و عذر آوردنش در فطرت عقل باطل هستش. چرا؟ برای که عقل فطری هم تفره را باطل میدونه و هم تداخل را. حکیه ان النظام تشبس فی الحرب عن الالزام به جواز تفرت و تداخل فی امکان القطع المذکور و به جواز تداخل فی حفظ نسبت. برای فرار از این الزام، برای فرار از این که با اون دوتا برهان ملزم نشه، فرار کرده از این الزام، از ملزم شدن به اون دوتا برهان فرار کرده است به وسیله چی؟ به این که جایز دانسته است تفره و تداخل را در امکان قطع مسافت مذکور که برهان قطع باشه. در اونجا گفته که یا تداخل میشه اجزا غیر متناهیه یا تفره، یا متحرک تفره میره. و قائل به جواز تداخل شده است در حفظ نسبت مذکوره، که در حفظ نسبت مذکوره در برهان تناسب که بله نسبت حج به حج متناهیه، چطور میشه که نسبت اجزا به اجزا نسبت متناهی به غیر متناهی باشه؟ گفته این اجزا غیر متناهی تداخل میکنن، لذا نسبت مذکوره درست میشه. نسبت اجزا به اجزا هم مثل نسبت حج به حج میشه، یعنی نسبت متناهی میشن، یعنی نسبت دی. حالا ایشون اینطور گفته که بله تداخل میکنن و متناهی میشه. و ربما یتمسک فی جواز تفره به دلوین علی رأس حبل مشدودن. مشدودن یه واو هم اینجا داره آقا، اینم مشدودن طرفه الاخر به وتدن ها و طرفه الاخر به. چه بسا متمسک میشن در جواز تفره به دلوی که سر یک تنابی باشه که بسته شده باشد، و مشدودن طرفه الاخر به وتدن باید باشه، واو زائده مثل این که به دلوی که بر سر بر رأس یک تنابی باشه. نه حبلن مشدودن، نه مشدودن طرفه الاخر به وتدن، یعنی این دلو به سر بر رأس یک تنابی باشه که طرف دیگری این تناب مشدود و بسته باشه بگه میخی. چطور؟ بله بدوتدن میدونم حبلن دیم مشدود نمیخواست، پس باید اینجور باشه که به دلوین علا رأس حبلن و طرفه الاخر بدوتدن. حالا مثل که ایتو به نظر میاد به دلوین علا رأس حبلن که مشدودن طرفه الاخر، که طرفه الاخر فاعل مشدود باشه، و مشدودم صفت دلو صفت اون حبل باشه، تنابی که بسته شده باشد طرف دیگرش به یک میخی فی منتصف بئرن در نصف چا با قلابی مع قلابن که معرب قلابه، با قلابی که یجعل فی ذلک الحبل اندل وتد، با قلابی که قرار داده بشه در این حبل گل این تناب بیندازن، اندل وتد و یومد دو بهی و بکشیمی دلو را بالا، یا این قلاب را بکشیم بالا. فدلو و بالکلاب هر دو یسلان الى رأس البئر معن، با هم میان بالا. فدلو و قطع مسافت البئر اینما قطع الکلاب و نصفهو من غیر وقوف للکلاب به ضروره. پس دلو تمام عمق چارتی کرده در حینی که قلاب نصف چاه را طی کرده، و قلاب هم وقوف و سکونی نداشته به ضروره، چون سکونی نداشته. و فیه در این ما یتمسک به فی جواز تفره، ضعف درش اینه، اشکال درش اینه که کاملا وقتی قلاب آمد بالا دلو میا بالا، بله نه ملاحظه فر نه اینجور نیست. الان شما قلابی که توی اون تناب بیفته، گل اون تناب بیفته، قلاب با اون دل با هم میان والج، با هم میان والج باشه، همین عرض کنه. حالا اون هم تو میخوان بگن نه نه نه، حالا امتحان بفرمایید. و فیه ان الدلو یتحرک به حرکت اسرع لانه یتحرک به محرکین. اونا میخوان بگن تفره میزنه، قلاب پنجام تفره زده مثلا. و اما اشکال در این حرف اینه که دلو حرکت میکنه با حرکت سریعتری، برای اینکه دلو حرکت میکنه با دو تا محرک، دو تا محرک داره، احدهما الکلاب، یکیش قلابه، و الاخر و الوتد که ایراهی میکشونه اینطوری. و القوم استدلو بهی علا بطلان جز، اما حکما به همین مثال استدلال کردن بر بطلان جز الای تجزا. چجوری استدلال کردن؟ بفرما، خواهش میکنم بفرما. بله که میخ باشه، بله بله بله، هم گل این تناب بیاندازیم ها، اندلوتت همون اندلوتت میاد، بسیار خوب همین چیز جد. نه آقا اتفاقا ما درست کردیم، یه در یکی از دوره ها درست کردیم چیزو، حالا آوردیم اینجا و خیلی نه اصلا به طور کلی، حالا جناب عالی دقت بفرمایید، خیال میکنم که هیچ گونه شکی درش نباشه، برای که قلاب که پایین نمیبریم، همین جایی میخ میاندازیم به گل این تناب میکشیم بالا، قلاب و تناب هر دو با هم میاد بالا حتما. نه میخ نه 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 همین اتفاق همین نگه داشتن سر تناب باعث این معنا میشه که این برکت سریعتری حرکت کنه، همین نگه داشتنش باعث این معنا چی تو این بند هی دور این چرخ میچرخه، باعث این معنا میشه که دل زودتر از چاه بیرون بیا. و حکما بله گفت که و حکما استدلال کرده ام و القوم استدلوا به على بطلان الجزء، و حکما استدلال کردند به همین مثال بر بطلان جزء الای تجزا. چه جوری؟ فانها هنا سریعا و بطیئا، در این مورد یه متحرک سریع داریم که دل باشه و یه بطیئ داریم که قلاب باشه. فالسریع اذا قطع جزءا فالبطیئ اما ایقطع جزءا، هنگامی که سریع یه جزء الهی تجزا را طی بکنه، بطی هم اگر قطع بکنه یه جزئی را، فیلزم و عدم و لحوق سریع البطیعه، لازمش اینه که متحرک سریع به متحرک بطی نرسه. و اما یقطع اقل من جزئین، یا این که متحرک بطی کمتر از یه جز طی میکنه، فیلزم الانقسام، پس معلوم میشه جز نصف داره. و اما ایس کنه، یا این که اون متحرک بطیئی که قلاب باشه ساکن میمونه تا او چند جز طی کنه بعد حرکت کنه، و هو باطلون، اینم باطل لشهادت الحس به خلافه، اولا ما بینیم قلاب هم متحرکه داره بالا میاد، بلکه اگر بگیم قلابی که متحرک بطیئه ساکنه بله یلزم و وجود المعلول بدون علته تامه، بلکه اگر بگیم که اون بتی ساکنه لازم یا وجود معلولی که حرکت دلو باشه بدون علت تامش، چون حرکت قلاب هم در حرکت دلو مدخلیت داره. لأن حرکت القلاب علتون لحرکت دلو، البته جزء العلشه، برای که حرکت قلاب هم علت حرکت دلوه. فکیفه یتحرک و هازا و یسکن و زاک، پس چجوری میشه که این قلاب حرکت بکنه، ببخشید، پس چطوری میشه که دلو حرکت بکنه و حالون که ساکن باشه این قلاب؟ این تا اینجا رد نظریه نظام. و اما رد نظریه زیمقراطیس، عرض کنم که فرق بین نظریه زیمقراطیس و نظریه متکلمین دو چیزه که عرض کردیم. اینم که گاهی اجزاء لا یتجزا را به ذرات زیمقراطیسی اشتباه میشه، این اشتباهیه. مثلا بعضی خیال میکنن که اجزاء لا یتجزا و جواهر فردی که متکلمین میگن با ذرات زیمقراطیسی که ذرات صغار سلبه باشه که اتم ها باشه، اینا یکیه. اینها خیلی با هم فرق میکنه. چرا؟ برای که اجزاء لا یتجزا و جواهر فردی که متکلمین میگن جسم نیست، جوهر هست اما جسم نیست و طول و عرض و عمق نداره، در حالتی که ذرات زیمقراطیسی که ذرات صغار سلبه باشه اتم ها باشه جسم و حجم داره، طول و عرض و عمق داره اما خیلی ریزه. این فرق. فرق دوم اینه که اجزاء لا یتجزا و جواهر فردی که متکلمین میگن نه قابل انقسام خارجیه، نه قابل انقسام وهمیه، نه قابل انقسام فرضی عقلی، هیچ کدوم. و اما زیمقراطیس ایجور نمیگه. زیمقراطیس میگه این اجزا قابل انفکاک و انقسام خارجی نیستن، اما انفکاک و انقسام وهمی، جزئی وهمی و کلی عقلی را میپذیرند، به این معنا که ما میتوانیم در ذهن خودمون این اتم را این بر و اون بر برش قائل بشیم، این طرفش و اون طرفش. یا میتوانیم بگیم که کلو، با حکم عقل بگیم که کلو جزء صغیر سلبه قابل این معنا هست که تقسیم بشه، حالا یا با تقسیم وهمی که جزئی است یا با تقسیم فرضی عقلی که کلیه قابل تقسیمه. و اما متکلمین میگن جواهر فرده قابل تقسیم وهمی و فرضی هم نیست. عرض میکنم که برهانی که ایشون اقامه میکنه، حالا تا چند ازش بتونیم بخونیم، یکی اینکه وقت داره تمام میشه، یکی هم ما داریم خسته میشیم. عرض میکنم که لا شک در این معنا که زیمقراطیس معتقده که این اجزاء صغار سلبه متشابهن، یه طبعی دارن، یه تباعی دارن، یه مزاجی دارن، که حالا بعدنم یه مقدارشون تعقیب میکنم تا آخر این غرر. اینها خلاصه این اجزاء صغار سلبه، این ذرات زیمقراطیسی و این اتم ها یه تباعی دارن، یه مزاجی دارن، متشابهن، متماثلن، اینا متخالف نیستن. این خودش هم قبول داره، خودش هم معتقد به این معناست. حالا که اینجوری شد، ما با یه جمله‌ای که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، یه برهانی اقامه میکنیم بر رد نظریه زیمقراطی است. و اون برهان اینجوریه که ما میگیم بسیار خوب، لا شک در این معنا که اینها تقسیم وهمی و فرضی که خودت هم میگی میپذیرن. اگر تقسیم وهمی که میپذیرن، پس طبیعت تقسیم رو اینا میپذیرن، تقسیم خارجی فکی را نمیپذیرن. اگر اینا طبیعتشون، طبیعت این ذرات زیمقراطیسی، مزاجشون، مزاج عشق بس مشکل پسند است، مزاج این ذرات زیمقراتیسی طبعشون تباعشون یا انقسام و انفصال و انفکاک را میپذیره یا نمیپذیره. طبیعت انقسام، طبیعت اینها یا طبیعت انقسام را میپذیره یا نمیپذیره. اگر چنون که طبیعت انقسام نمیپذیره، که انقسام وهمی و فرضی هم نباید بپذیره، برای که انقسام وهمی و فرضی هم دوتا انقسامه، و اگر میپذیره معلوم میشه که طبیعت این اجزا انقسام پذیر هست. چیزی که از طبیعت خارجی چون آلات و ابزارش نداریم و اینا ریزه نمیپذیره، یه مته، یه چکش، یه تیشهی که بتونیم اینا رو خرد کنیم، یه وسیلهی نداریم. و الا طبیعت این ذرات طبیعت انقسام و انفکاک رو میپذیره. چیزی که از انقسام وهمی و فرضی که میپذیره، انقسام خارجی هم لعارزن و لمانعن هست که نمیپذیره. ولی اگر یه آلات و ابزاری داشته باشیم که این ذرات خردم بتونه تقسیمشون بکنه، میتونه، چنانچه پیدا شد در دنیا و تقسیم پذیرم شده. این یکی این که خب ما میگیم که این اجزا، این ذرات زیمقراتیسی متشابه هندیه، متماثل هند. خب این کتاب از 1000 اتم تشکیل شده، این اتم ها که از هم منفصلن، 1000 اتم تشکیل این کتاب رو مثلا داده. خب این ذرات زیمقراتیسی، این اتم ها الان که از هم منفصل و جدا هستن، دو تا ذره زیمقراتیسی که انفصال پذیر و انقسام پذیر شد، دو جزء یه جزءش هم انقسام پذیره، برای که خود شما اینها را متماثل میدونی. اگر چنون چه اینها انفصال پذیر نیستن، چرا 1000 ذره شد؟ الان 1000 ذره زیمقراتیسی کتاب تشکیل داده، هر دونه ای از این 1000 تام تقسیم پذیر و انفصال پذیر هستن. چرا؟ برای که تباع و مزاج ذره زیمقراتیسی با تباع و مزاج اجزای این ذره زیمقراتیسی یکی هست. اگر چنون چی اینا انفصال پذیر نبودن، چرا الان 1000 ذره زیمقراتیسی شده؟ پس همین طوری که این جزء و اون جزء الان از هم منفصلن در این کتاب، خود این اجزا هم تجزیه پذیر هستن. چرا؟ برای که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. مگر یه اتمی که در وهم به دو قسمت تقسیمش میکنیم، مگر اونا اتم نی؟ و جزء شیء هم دی، اونم اتم هم دی، چیزی دیگه که نیست. باشه ملاحظه بفرما، تباعی اینها یکیه. حالا که دوتا اتم از هم جدا هستن، دو جزء یه اتم هم میتونه از هم جدا باشه. حالا که از هم جدا نیست، معلوم میشه لعارزن و لمانع این هست. اگر چنونچه ملاحظه بفرما آقا، تباعی این اتم ها یا اقتضای پیوستن و اتصال داره یا اقتضای گسستن و انفصال داره، یکی از این دوتا، نمیتونه که هم مقتضاش انفصال باشه هم اتصال باشه، دیگه نمیشه. یا باید این داشته باشه یا این داشته باشه یا هیچ کدوم نداشته باشه. هیچ کدوم هم نداشته باشه ارتفاع نقیزه نمیشه ها، مثل وجود و عدم در ماهیت میشه. نه انفصال داره نه اتصال داره، از کنار هم انفصال رو میپذیره هم اتصال رو میپذیره. پس تباع و مزاج این ذرات زیمقراتیسی نمیتونه هم مقتضی انفصال باشه هم مقتضی انفصال باشه، انفصال و اتصال این نمیشه. چرا؟ اجتماع نقیزه اینه. عرض میکنم که یا باید اقتضای اتصال داشته باشه یا انفصال داشته باشه، یا نه اقتضای اتصال نه انفصال، بلکه اتصال و انفصال اگر از خارج بهش رسید میپذیره، نرسیدم هیچ، مثل ماهیت. اینجوری ماهیت نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره، نه اقتضای هر دوشو داره، اما هم وجود رو میپذیره از کنار هم عدم رو از کنار میپذیره. حالا اگر چنون چی این ذرات اقتضای انفصال دارن، پس باید هیچ جسمی در دنیا نباشه. چرا؟ برای این دو تا ذره زیمه قراتیسی که از هم جدا شده، دونه دونه اینا هم باید اجزایشون از هم جدا باشه. این دو تا جزء ذره زیمه قراتیسی الان از هم جداه، اجزای این دو تا ذره باید از هم جدا باشه. چرا اینا اتصال با هم پیدا کردن؟ چرا دو تا ذره، دو تا اتم از هم جدا شد، اما ذرات این اتم ها که نمیدونم الکترون ها و پروتون ها این چیزا، چرا اینا با هم پیوستگی پیدا کردن؟ بسیار. چجوری؟ خب حجم که خودش میگه، حجم که داره. و اگر ملاحظه، و اگر مقتضای اینها، مقتضای تبائی اینها انفصاله، اگر مقتضاش انفصاله، همینطور یه هزار تا اتم این کتاب از هم جداست، باید هر دونه اتمی هم اجزایش از هم جدا باشه، همینطور تکه تکه بشه، اصلا هیچ گونه پیوستگی نباشه. چرا؟ چرا؟ خودش هم میگه، خودش هم معتقده، خودش هم معتقده که اینا متشابهن، اجزا با هم متشابهن و متشابهتون للکل. لذا مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند این جزء مثل جزئیه، حکم جزئی داره. ملاحظه میفرمایید اینا جزئی است که جزئیه در واقع. چطور جزئی با کلی، عین کلی که انسان باشه در جزئی هم که زید باشه هستش، حساب جزء و کل. جزء و کلی است که مثل جزئی و کلی میمونه، متشابهن، کلون مع الاخر متشابهن. و این اجزا اگر انفصال ایجور باشه، و اگر مقتضاش اتصال، تمامی اتم ها باید با هم متصل باشن و فقط در عالم یه جسم باشه، یه دونه جسم بیشتر نباشه، پس چطوره که این اتم ها از هم جدا هستن اما اجزای این اتم ها به هم پیوسته هن؟ معلوم میشه که تبای اینها نه اقتضاء گسستن داره، نه اقتضاء پیوستن داره، اما در اینجا هیولا هست در حقیقت، هم وصل رو میپذیره هم فصل رو میپذیره. یه دو سه تا سطرش داری، پنج دقیقه ببینیم میتونیم بخونیم. وستلزم الانقسام الوهمیو، همین انقسام وهمی که زیم قراتیس قائله، انقسام وهمی مستلزم انقسام فکیه. وستلزم الانقسام الوهمیو فکیم، انقسام وهمی که خودت به اش قائل هستی لازمش انقسام فکی هم هست. قد یطلق الانقسام الوهمی و یراد بهی ما یعم الفرضی، گاهی انقسام وهمی که میگیم مقصود هم وهمیه هم فرضی عقلی، چنانچه وقت فرضی عقلی هم گاهی میگیم مقصود هم فرضی عقلی هم وهمی، گاهی اطلاق میشه انقسام وهمی و مراد به اش اونیست که انقسام فرضی را فرا بگیره. و هازا هو المراد هنا، انقسام وهمی که میگیم شامل انقسام فرضی عقلی هم میشه. و استلزم الانقسام الوهمی و فکیان، انقسام وهمی مستلزم انقسام فکی خارجی است. چرا؟ لما مصدریتون، این ما مای مصدریه، لما تساوت الاجزاء و تباعن، به خاطر این که این اجزا و ذرات زیم قراتیسی طبعشون یه چیزه. بقیهش انشاءالله.